تراکه 103 صفحه 348. گفتاری در معنای کنز. شکی نیست که قوام اجتماعی که بشر به حسب طبع اولی خود تشکیل داده بر مبادله مال و عمل پایدار است و قطعا اگر چنین مبادله‌ای در کار نمی بود، مجتمع انسان حتی یک چشم بر هم زدن قوام نمی داشت. راه بهره‌مندی انسان در اجتماعش غیر از این نبوده که اموری از مواد اولیه زمین گرفته و به قدر وسعش روی آن عمل نموده و از نتیجه عملش مایحتاج خود را ذخیره می کرده است و مازاد بر احتیاج خود از آن حاصل را به دیگران می داده و در عوض سایر مایحتاج خود را از آنچه که در دست دیگران بوده می گرفته. مثلا یک نفر نانوا از نانی که خود می پخته به قدر قوت خود و خانوادهش بر می داشته و زائد بران را با پارچه‌ای که در دست نساج و اجناس دیگری که هر یک در دست افراد معینی درست می شده معاوضه می کرده و همچنین صاحبان حرفه های دیگر همه و همه اعمال و فعالیت هایی که در اجتماع صورت می گرفته همانا خرید و فروش و مبادله و معاوضه بوده است. و آنچه از بحث های اقتصادی به دست می آید این است که انسان های اولی معاوضه و مبادلاتشان تنها روی اجناس صورت می گرفته و متوجه نبودند که به غیر از این صورت نیز امکان پذیر هست. اما این را توجه داشتند که هر چیزی با چیز دیگر مبادله نمی شود، زیرا نسبت میان اجناس مختلف است. جنسی مورد احتیاج مبرم مردم است و جنسی دیگر اینطور نیست. یک جنس بسیار رایج است و جنس دیگر خیلی کم و نایاب است و هر جنسی که بیشتر مورد احتیاج باشد و کمتر یافت شود قهرن طالبانش نیز بیشتر است و نسبتش با جنسی که هم زیاد مورد حاجت نیست و هم زیاد یافت می شود یکسان نیست، چون رغبت مردم نسبت به دومی کمتر است. همین معنا سبب شده که پای قیمت و ارزیابی به میان آید. بعد از آن که خود را ناچار دیدند از اینکه برای حفظ نسبت‌ها معیاری به نام قیمت درست کنند و چون باید خود آن معیار ارزش ثابتی داشته باشد، لاجرم بعضی از اجناس نایاب و عزیز الوجود از قبیل گندم، تخم مرغ و نمک را اصل در قیمت قرار دادند تا سایر اجناس و اعیان مالی را با آن بسنجند. در نتیجه آن جنس عزیز الوجود مدار و محوری شد که تمامی مبادلات بازاری بر آن دور می‌زد و این سلیقه از همان روزگار قدیم تا امروز در بعضی از جوامع کوچک از قبیل دهات و قبیله‌ها دایر بوده و هست. پاورقی یک. ابن بطوطه می‌نویسد: در بعضی از نقاط آفریقا به مردمی برخوردم که پولشان تکه‌های نمک بود، چون در آنجا نمک عزیز الوجود و نایاب بود. ادامه متن: تا آنکه در میان اجناس نایاب و عزیز الوجود به پاره از فلزات از قبیل طلا، نقره و مس برخورده آن را مقیاس سنجش ارزش ها قرار دادند و در نتیجه طلا، نقره و مس به صورت نقدینه هایی در آمدند که ارزش خودشان ثابت و ارزش هر چیز دیگری با آنها تعیین می گردید. رفته رفته طلا مقام اول را، نقره مقام دوم و سایر فلزات قیمتی مقام‌های بعدی را حیازت کردند و از آنها سکه‌های سلطنتی و دولتی زده شد و به نام‌های دینار، درهم و فلس و نام‌های دیگری که شرحش مایه تطویل و از غرض بحث ما بیرون است نامیده شدند. و چیزی نگذشت که نقدین، یعنی سکه‌های طلایی و نقره‌ای، مقیاس اصلی قیمت‌ها شده هر چیز دیگری و هر عملی با آنها تقویم و ارزیابی شد و نوسان‌های هوایج زندگی همه به آن دو منتهی گردید و آن دو ملاک دارایی و ثروت شدند و کارشان به جای رسید که گویی جان مجتمع و رگ حیاتش بسته به وجود آنها بود. اگر امر آنها مختل شود، حیات اجتماع مختل می گردد و اگر آنها در بازار معاملات در جریان باشند، معاملات سایر اجناس جریان پیدا می کند و اگر آنها متوقف شوند، سایر اجناس نیز متوقف می گردد. امروزه وظیفه ای را که نقدین در مجتمعات بشری از قبیل حفظ قیمت اجناس و عملها و تشخیص نسبت میان آنها به عهده داشت، اوراق رسمی از قبیل پوند، دلار و غیره، آن دو و نیز چک و سفته های بانکی به عهده گرفته است و در تعیین قیمت اجناس و اعمال و تشخیص نسبت هایی که میان آنهاست رول نقدین را بازی می کند. بدون اینکه خودش قیمتی جداگانه داشته باشد و به عبارت دیگر تقریبا می توان گفت اینها قیمت هر چیزی را معلوم می کنند ولیکن خودشان قیمت ندارند. پس اگر موقعیتی را که طلا و نقره در اجتماع دارند و رولی را که در حفظ قیمتها و سنجش نسبتها که میان اجناس و اموال هست به دقت در نظر بگیریم، به خوبی روشن می شود که نقدین در حقیقت نمایش دهنده نسبتهایی است که هر چیزی به چیزهای دیگری دارد و به همین خاطر که نمایش دهنده نسبت هاست و یا به عبارتی اصلا خود نسبت هاست، به همین جهت با بطلان و از اعتبار افتادن آن همه نسبتها باطل می شود، همچنان که رکود در آن مستلزم رکود در آن هاست. و ما در دو جنگ جهانی اخیر به چشم خود دیدیم که بطلان اعتبار پول در پاره‌ای از کشورها مانند منات در روسیه تزاری و مارک در آلمان چه بلاها و مصائبی به بار آورد و با سقوط ثروت چه اختلالی در حیات آن جوامع پدید آمد. حال باید دانست که اندوختن و دفینه کردن پول و جلوگیری از انتشار آن در میان مردم عیناً همین مفاسد و مصائب را به بار می آورد. گفتار امام باقر علیه السلام هم که در روایت گذشته فرمود خدا آنها را برای مصلحت خلق درست کرد تا به وسیله آن شؤون زندگی و خواسته هایش تامین شود، اشاره به همین معناست. آری، اندوختن و احتکار پول مساوی با لغویت ارزش اشیا و بی اثر گذاردن پولی است که احتکار شده، چون اگر احتکار و حبس نمی شد به قدر وسعش در زنده نگاه داشتن و به جریان انداختن معاملات و گرم کردن بازار در اجتماع اثر می گذاشت و بی اثر کردن آن با تعطیل کردن بازار برابر است و معلوم است با رکود بازار حیات جامعه متوقف می شود. البته اشتباه نشود، ما نمی خواهیم بگوییم پول را در صندوق و یا بانک و یا مخازن دیگری که برای این کار درست شده نباید گذاشت، چون این حرف با عقل سلیم جور نمی آید. زیرا حفظ اموال قیمتی و نفیس و نگهداری آن از تلف شدن از واجباتی است که عقل آن را مستحسن شمرده و غریزه انسانی آدمی را به آن راهنمایی می کند و آدمی را وامی دارد بر اینکه وقتی که پول گردش خود را کرد و برگشت تا جریان ثانوی، آن را در بانک و یا مخازن دیگری حفظ کند و آن را از دست برد ایادی غصب، سرقت، غارت و خیانت نگهداری نماید. بلکه مقصود ما این است که نباید پول را در گنجینه حبس کرد و از جریانش در مجرای معاملات و اصلاح گوشه ای از شؤون زندگی و رفع حوایج ضروری جامعه از قبیل سیر کردن گرسنگان و سیراب ساختن تشنگان و پوشاندن برهنگان و سود بردن کاسبان و کارگران و زیاد شدن خود آن سرمایه و معالجه بیماران و آزاد ساختن اسیران و نجات دادن بدهکاران و رفع پریشانی بیچارگان و اجابت استغاثه مضطران و دفاع از حوزه و حریم کشور و اصلاح مفاسد اجتماعی دریغ ورزید.